أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب از کنم که تا به اینجا صحبت این شد که بدن حیوان اگر ملاقات کرد با نجاست، بنابر قول مشهور متنجس می شود، ولی با زوال نجاست بدن طاهر میشه. قول دومی که نسبتاً قول موجهی هم بود این بود که اصلا بدن حیوان با ملاقات نجاست متنجس نمیشه. این همین دو مبنا در بواطن هم صادقه. باطن که باطن مادون حلق و که باطن مافوق حلق، آقایم با ملاقات نجاست بنابر قولی متنجس نمیشه و بنابر قول دیگر متنجس می شود، بلکه با زوال نجاست طاهره. بعد اشاره کردیم که همانطوری که بدن حیوان دارای این دو قول و دو مبنا بود، نسبت به بواطن هم همینطوره. منتها استاد خویی تقسیم کردن بواطن را به مادون حلق، مثل داخل روده ها، داخل شکم، داخل شش ها، داخل مری و معده و امثال اینها، اینها که ابدا یا متنجس نمی شوند و یا اینکه مسلماً اگرم به فرض خونی نجاستی در داخل آنها بود، محکوم به وجوب تطهیر قطعا نیست. بلا اشکال اگر در معده انسان یا در مثانه انسان یا در ریه انسان هر چون نجاستی بر فرض خونی غیر خون، بول، قایت وجود داشته باشه، محکوم به وجوب تطهیر قطعا نیست بلا اشکال. لذا اونجون این گونه نجاساتی که در بواطن مادون حلق باشه بحثی درش نیست، نمیتوان بگیم نجسه. من هم مسلمن محکوم به وجوب تطهیر بلا شبهه. عمدتاً بواطنیست که مافوق حلقه، مثل اون چه که در دهن اگر متنجس بشه یا در داخل بینی انسان با آب متنجسی داخل بینی استنشاق کنه یا با آب متنجسی دهن را مثلا مزمزه کنه، آیا اینجا این بواطن نجس می شوند و بعد ما زوال این طاهر می شه، یا اینها هم اصلا متنجس نمی شوند؟ همون دو قولی که در مورد حیوانه در بواطنم هست که قبل هم بحثش مفصل گذشت. بنابراین اگر فرض کردیم به فرض خونی در دهن انسان وجود داشت و بعد این خون ملاقات با آب دهن کرد و با ریق ملاقات کرد، خب حالا که ملاقات با ریق کرده، اون ریقی که در داخل دهن هست بنابر قول قول اول متنجس میشه، ولی اگر زائل شد خون نبود با ریق، دیگه ریق پاکه. بنابر قول دوم اصلا ریقی که در داخل دهنه با حضور خون در دهن اصلا متنجس نمیشه. و همینطور در سایر بواطن، مثلا در داخل بینی اگر انسان خونی از داخل بینیش آمد، مادامی که داخل بینی است محکوم به نجاست نیست. و تطهیر او هم مسلماً واجب نخواهد بود. اما اگر فرض کردیم کسی دستش را داخل بینی کرد، اگر خون بیرون با دست بیرون آمد، خب چون خون روی دست در ظاهر قرار گرفته، بل اتفاق این خون روی دست متنجسه. اما اگر بنا شد خون نبود، فقط ملاقات کرد با رطوبتی که در داخل دهن یا با رطوبتی که در داخل بینی است، بنابر قول مشهور این خون نجس، این دست متنجس اصلا نخواهد شد. خب این مسائل تقریبا در بحث قبل از تعطیل بعض رسید. حالا مسئله اولی که سید در اینجا مطرح می کنند اینه که می فرمند اگر بنا شد شک شد که شیئی از بواطن است یا از ظواهره، که اگر باطن بود مثلا ملاقات با باطن موجب نجاست نمیشه، اگر از ظواهر بود متنجس شده بود ملاقات با او موجب وجود تنجس میشه. اگر شک کردیم که شیئی از بواطن است یا از ظواهره، مقتضای قاعده چیه؟ حالا فرد بفرمایید مثل این که انسان لبش را که بالا هم میگذاره شک میکنه که برخی از لب آیا داخل در جزء ظواهره تا تطهیر او با تنجس واجب باشه، یا اینکه جزء بواطن نیست و جزء ظواهره که با تنجس تطهیر او واجب باشه. اینجا در جایی که اگر شک شد مقتضای قاعده چیست؟ مرحوم سید در عبارتشون می‌فرمان که اذا شک که فی کون شیء من الباطن اب الظاهر یحکم به بقائه علی النجاسته بعد زوال العین علی الوجه الاول من الوجهین و یبنا علی طهارته علی الوجه الثانی. ایشون میفرمان مثلا دو لب را که به هم بگذاریم، معلومه یک مقدار وقتی به هم بگذاریم تمام لب داخل می شوند به هم قرار می گره و در ظاهر دیده نمی شه. به طبع اولی اگر بگذاریم قهرن دو لب با بایدشون فاصله قرار می گره، یعنی دو شفه یعنی دو لب لب بالا و پایین مقداری ظاهر می شه. حالا اگر فرض کردیم که این قسمتی که مورد شک است که آیا جزء بواطنه یا جزء ظواهره، اگر این متنجس شد در این صورت چه حکمی داره؟ آیا محکوم است به طهارت یا محکوم به نجاست؟ مثلا فرض بفرمایید انگشت شما متنجس شده و بعد روی این دو لب گذاشتی، اون لب که بناماقات کرده با انگوش متنجس، اگر این لب جز بواطن باشه قهرن تطهیر او واجب نیست، و اگر جز ظواهر باشه در شستن لبا وضو یا غیر وضو تطهیر او واجبه. اگر این طور شد بفهمن بنابر قول به نجاست، اگر گفتیم باطن متنجس میشه و با زوال نجاست طاهره محکوم به نجاسته، و اگر گفتیم باطن اصلا متنجس نمیشه، مثل حیوانیست که گفتیم قول غیر مشهور این که اصلا متنجس نمیشه بدن حیوان، بیایم بگیم باطن هم اصلا نجس نمیشه. اگر این طور شد مقتضای قاعده طهارته. خب این مسئله یه مقداری برای این که میخوام توضیح بدم، یک دو سه تا مطلب اصولی به عرضتون برسانم و بعد وارد توضیح مسئله بشیم. اما اصل اولی اصولی که میخوام به عرض برسانم این است که اگر ما یک عام میداشتیم و بعد بر اون عام خاصی وارد شد و بعد بعض از افراد مورد شک و تردید بودند که آیا از افراد خاصند یا از افراد خاص نیستند، آیا در این مورد تمسک به عموم عام باید کرد یا تمسک به عموم عام نباید کرد. از باب نمونه من مثل بدم بعد بیم با اون حد پیشش کنیم در ما نحن فی. مثلا مولا فرمود اکرم کل عالمین و در خاصی هم بارش شد فرمود لا تکرم العالم الفاسق. حالا در اینجا که گفته از عالم فاسق اکرام نکن، زید نمی مسلمن عالم بوده اما نمی دانیم فاسق است یا فاسق نیست. اینجا اگر شک کردیم در اینکه آیا از افراد خاص هست یا از افراد خاص نیست، تمسک به عموم عام غلطه. بگیم مولا فرموده اکرم کل عالمین، زید که قطعا از علما هست اما نمیدونیم از فساق هم هست یا از فساق نیست، آیا میشود تمسک کرد به اکرم کل عالمین؟ جواب این است که نه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص غلطه. خب این معلوم. چرا؟ میگیم درسته که عام شامل زید شده، زید عالم شده، ولی عام بعد از تخصیص اختصاص پیدا کرد و حجیت عام به عالم عادل، عالم غیر فاسق. و حالا که حجت عالم غیر فاسق شد، شک داریم که زید آیا از علماء غیر فاسق است یا از علماء فاسق، تمسک به عام اکرم کل عالمین در مورد زیدی که عالم است و فسقش مشکوکه غلطه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص غلطه. اما تارتن شبهه در مورد زید شبهه مفهومیه است، یعنی می دانیم که زید عالمه اما مفهوم فاسق برای ما مردده، نمی دانیم فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا فاسق اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است. این میشه شبهه مفهومیه. در مورد شبهه مفهومیه میدونیم زید عالم هست قطعا، مرتکب صغیره میشه و مرتکب کبیره نمیشه. آیا در اینجایی که مفهوم خاص مردد بین اقل و اکثره، یعنی بین اقل که خصوصه که مرتکب کبیره باشه یا اکثر که اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشه، آیا اگر شبهه مفهومی بود میتوان تمسک کرد در زید عالم مرتکب صغیره میشه تمسک کرد به اکرم کل عالمین املا. یعنی اگر خاص ما از نظر مساق تردید نداریم، بلکه تردید ما از نظر مفهوم، نمیدونیم مفهوم فاسق آیا مخصوص یک مرتکب کبیره است، که زید پس عالم مرتکب کبیره قطعا نیست، بلکه فقط عالم است و مرتکب صغیره میشه. یا نه، اگر مقصود از فاسق اعم از کبیره به صغیره باشه، قهرن زید اکرامش واجب نیست. اینجا تمسک به عام در شبهه مفهومیه خاصه. آیا تمسک به عام در شبهه مفهومیه جائز است ام لا؟ اینجا فضلا بعضی میگویند ما میتوانیم تمسک کنیم به استصحاب عدم ازلی. میگیم یعنی زید آقا که قالم هست، شک داریم در ازل که قطعا فاسق نبوده، اما بعد شک داریم که آیا فاسق بودن بر او صادق است یا نه، این که استصحاب عدم ازلی کنیم، بگیم در ازل که این آقا فاسق به هیچ معنایی نبوده، شک داریم که آیا بعد متلبس به فسق شده یا نه، استصحاب می کنیم عدم ازلیت را. مثال دیگری بزنم بهتر روشن بشه. همون مثال معروف، کل مرأة تحیض الی 50 سنه الا مرأه قرشیه که تحیض الی 60 سنه. حالا یک زینب خانمی هست، این مسلمن مرأه هست و بعد 52 سال از سنش گذشته. نمیدونیم این مرأه قرشیه است یا نه، بتونیم تمسک کنیم به استصحاب عدم ازلی، بگیم این خانم قبل از اینکه متولد بشه منتسب به قریش نبوده، بعد از تولد شک داریم که آیا انتصاب به قریش پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم ازلی کنیم. یعنی بگیم در ازل قبل از تولد که قرشیت نبوده، بعد از تولد شک داریم آیا اتصاف به قرشیت حاصل شده یا نه، استصحاب کنیم عدم قرشیت را. به این میگن استصحاب عدم ازلی در شبهه مفهومیه یا مساقیه. خب حالا اگر این مسئله روشن شد، بیایم در ما نحنفی. در ما نحنفی مرحوم سید میگم که اگر جایی مشکوک شد که از بواطن است یا از ظواهر، بنابر قول مشهور که گفتند ظاهر متنجس میشه و باطن متنجس نمیشه، من میگم باطن متنجس میشه و با زوال نجاست طاهر میشه، ایشون میگن بنابر قول مشهور اگر جایی مشکوک شد که آیا از بواطن است یا از بواطن نیست، شگید میفرمد اگر شک شد بنابر قول از کنم حضور که بچه اول که همین قول به اصطلاح از کنم که قوم به تنجس حاصل میشه و با زوال نجاست پاک میشه، ایشون میفن علال بچ الابل من البچین یبنا علا تهارتهی علال بچ ثانی، بنابر بچ اول حکم میشود به بقای نجاست، بنابر بچ دوم نه. ببینید بچ اول چی بود؟ قول مشهور بود. قول مشهور این بود که باطن نجس میشه، مثل باد حیوان که بدن حیوان با ملاقات نجاست نجس میشه و با زوال نجاست طاهر میشه. اینجا هم بگیم اگه شک کردیم که آیا این نقطه دو لب که رو هم مخفی بگذاریم ظاهر نمیشه به طبع اولیه ظاهر است دو لب، اگر شک کردیم که آیا این جزء باطن است یا نه، در صورتی که ملاقات با نجاست کرد، خیلی خوب میگیم وقتی که ملاقات با نجاست کرد، اگر این نجاست اگر جزء باطن بود خب با زائل با زوالش زائل میشه، اگر جزء باطن نبود با زوال نجاست زائل نمیشه. چون شک داریم که آیا جزء باطن است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. بگیم فرض بر اینه که به ملاقات بنابر قول اول که قول مشهور بود باطن با ملاقات نجاست نجس میشه، پس دو لب هم با ملاقات نجاست نجس شد، منتها اگر باطن بود با زوالش پاک میشه، اگر باطن نبود من نسکنم حضورتون که باید تطهیر بشه. بگیم پس دو لبی که ملاقات کرده با نجاست اول نجس شده قطعا، شک داریم که آیا اگر باطن باشه با زوالش طاهر میشه، باطن نباشه با زوالش طاهر نمیشه، استصحاب نجاست میکنیم. میگیم بنابر قول مشهور که باطن نجس میشه پس دو لب نجس شده قطعا، اما اگر از باطن باشه با زوالش ناجس طاهر میشه و اگر باطن نباشه با زوال طاهر نمیشه. بنابراین میگیم پس مسلمن اولا با ملاقات نجاست نجس شد، حالا زوال شده نجاست، اگر باطن باشه با زوال نجاست نجاستش زائل شده، اگر ظاهر باشه باقی هست بر نجاست. چون شک می کنیم استصحاب بقاء نجاست جاریه. این بنابر قول افرادی که می گویند باطن متنجس میشه منتها با زوال نجاست طاهر میشه، مثل بدن حیوان. اما اگر قائل شدیم که اصلا باطن متنجس نمیشه، بنابراین میگیم وقتی که دو لب ما مثلا متنجس شد بعد زائل شده عین نجاست، میگیم اصلا بنابر قول دوم چون شک داریم که آیا ظاهر است یا باطنه، اگر ظاهر بود نجسه و اگر باطن بود نجس نیست، مقتضای از قاعده طهارت و حکم به طهارت باید کنیم. روشن آقایون؟ بله. پس ببینید فرض کنید همین ظاهر دو لبی که ما به هم میگذاریم، فرض کنید ظاهر دو لب متنجس شد، با آب نجسی آورزی کردیم ملاقات کرد با آب نجس، یا مثلا نعوذ بالله خمر ملاقات کرد با ظاهر دو لب. قول مشهور این بود که باطن نجس میشه ولیکن با زوال نجاست طاهر میشه. بگیم خب اگر باطن بود ظاهر ظاهر نبود به قول شما نجس میشه، اگر باطن بود نجاستش زائل میشه، و چون شک داریم که باطن هست یا نه، استصحاب بقاء نجاست جاری میشه. اما اگر گفتیم از اصل متنجس نمیشه باطن، بنابراین ما وقتی شمع به لبامون رسید بنابراین که اگر باطن باشه اصلا نجس نشده، اگر ظاهر باشه نجس شده، چون نمیدونیم که از اصل نجاست به لب ما رسیده یا نه، چون شک داریم مرجع قاعده طهارته. روشنه؟ بعد اگه باطن باشه ولی که پاکه، بعد اگه باطن باشه. پس بنابراین ما الان این ملحد دلت به ما شمر بهش رسیده، بنابر قول اول که میگه متنجس میشه، پس بر لب ما متنجس شده. قول اول میگه اگه زائل شد پاک میشه، درست شد. حالا ما آفرین. خب حالا الان ما دولب ما ملاقات با خم کرده، درسته؟ بعد هم زائل شده که الان خم میخواهی دیگه وجود نداره. بنابر قول مشهور اگر باطن باشه با زوال شاهر میشه، اما اگر باطن نباشه چی؟ پاک نمیشه. چون پاک نمیشه بنابراین ما شک داریم که آیا نجاست لب ما از بین رفته یا نه، مقتضای استصحاب چیه؟ بقا نجاسته. اما اگر به قول دوم قائل شدیم، گفتیم از اصل باطن متنجس نمیشه، حالا خم به لبهای ما برخورد کرده، شک داریم که اساسا لب ما اگر باطن بوده که نجس نشده، اگر باطن نبوده نجسه، پس چون شک داریم که آیا نجس شده لب ما یا نه، قاعده طهارت جاری میشه. روشنه؟ حالا همین این حرف سید اول عرض کرده، این فرمایش سید، در این فرمایش سید پس این اثر را بار میکنه. ایشو میفرمند همون که مرازه میفرمایید، ادا شک که فی کون شیء من الباطن او الظاهر یحکم به بقائه علی النجاست بعد زوال العین علی الوجه الاول. وجه اول کدام بود؟ که باطن نجس میشه و با زوال او، حالا اگر بنا شد این اگر باطن بود با زوالش ما شک داریم که باطن هست یا نه، مقتضای استصحاب چی آقایون؟ بقاء نجاسته. بس بنابراین و یبنا علی طهارتی علی الوجه الثانی، ولی بنابر قول دوم که اساسا باطن متنجس نمیشه، الان خم به لبهای ما سر خورده، اگر باطن باشه لب ما نجس نشده، اگر باطن نباشه لب ما نجس شده. اینجا میگه لأن الشک بنابر قول دوم حکم به طهارت میشه، لأن الشک علیه یرجع الی اصل تنجس، برای اینکه اگر باطن باشه نمیدونیم متنجس شده، اگر باطن باشه نشده، اگر باطن نبوده متنجس شده. پس شک داریم به اینکه آیا اساسا تنجس حاصل شده یا نه، پس حکم میکنیم به اصالت عدم تنجس، قاعده طهارت کل شیء طاهر. درست؟ نه منحل نمیشه اینجوری. بله.
خب یک طرف
دیگه هم
که ظاهر شک داریم
دیگه، اصل طهارت. بسمی اصل طهارت. این فرمایش سید استاد رحمت الله علیه میگه نخیر، اتفاقا قاعده این است که ما بگیم حتی بنابر قول غیر مشهور که باطن نجس نمیشه، حتی بنابر اون قول هم لازم است که احتیاط کنه. بله حکم میشه. چرا؟ ایشی میفهمم برای خاطر این که چون ما اگر شک کردیم که اون نقطه‌ای که لب ما با او با خمر ملاقات کرده جزء بواطن است تا در نتیجه متنجس نشده باشه، یا جزء زواهره ایشون میگه ما به استصحاب عدم ازلی تمسک میکنیم و میگیم این نقطه ملاقات با خمر اصل این است که جزء بواطن نیست، به استصحاب عدم ازلی که در مورد قرشیت جاری میکنن. اینجا هم میگیم به مقتضای استصحاب عدم ازلی حکم میکنیم به این که این جزء بواطن نبوده، حالا که جزء بواطن نبوده ملاقات کرده با خمر نجس، علالقاده محکوم به نجاسته. درست؟ این فرمایش استاد که میخوام بگویند که در این صورت هم حتی بنابر قول به این که متنجس نمیشه باطن، میتوانیم به استصحاب عدم ازلی اثبات کنیم که این جزء مواطن نبوده و در نتیجه محکومه به نجاسته. امروز حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم تا فردا.